ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی 2 زندانی را به اتهام توهین به مقدسات اعدام کرد. 6 زن زندانی در اوین هشدار دادند جمهوری اسلامی با اعدام شهروندان راه به جایی نخواهد برد. بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به خاطر توهین به مقدسات، صحب النبی و سوزاندن قرآن بامداد دوشنبه اعدام شدند. این دو زندانی در سال 99 به همراه 5 نفر دیگر در ارتباط با یک کانال تلگرامی با عنوان نقد خرافه و مذهب بازداشت شده بودند. منابع حقوق بشری با اشاره به روند دادرسی ناعادلانه و غیر شفاف در پرونده این دو نفر در روزهای اخیر هشدار داده بودند که آنها به سلولهای انفرادی زندان عراق منتقل شدند. همزمان وبسایت حالوش گزارش داده است بامداد دوشنبه دستکم 2 زندانی به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. در هفته‌های اخیر روند اعدام‌ها به شدت افزایش یافته و به گفته سازمان حقوق بشر ایران در روزهای اخیر به طور متوسط هر 6 ساعت یک نفر اعدام شده است. 6 زن زندانی در اوین در بیانیه‌ای مشترک که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده است، افزایش اعدام‌ها در روزهای اخیر را محکوم کردند و آن را تلاش حکومت برای ایجاد وحشت خواندند. گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی در این بیانیه نوشتند که خواهان توقف پدیده‌ای هستند که مردم کشی توسط حکومت استبدادی توصیف کردند. این 6 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه خود همچنین تاکید کردند که افزایش شمار اعدام‌ها در سراسر ایران فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی و اعمال خشونت عریان برای نمایش قدرت است که پوشالی و سوس بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است. در این بیانیه پس از آن منتشر شده که در هفته‌های اخیر روند اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. در این تجمعات که از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه، عراق و لرستان برگزار شد، معترضان شعارهایی از قبیل نماینده مجلس شاسی بلند مبارک سر دادند. این بازنشستگان عمده‌ترین اعتراض خود را پایمال شدن حقوق قانونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و سهامداران عمده مخابرات عنوان کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه عملیات روانی دشمن می‌خواند بار دیگر تهدید کرد با افرادی که به گفته او امنیت روانی مردم را برهم می‌زنند برخورد خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی گفت که باید با این افراد با سرعت عمل و تدبیر برخورد شود.
حتما اونجایی که لازم هست بالاخره از قوه قضاییه و قوه قهریه باید استفاده بشه. اون چی که مهم هست این عملیات روانی که امروز داره دشمن میکنه، این عملیات رو ما باید خونسا بکنیم.
مقام های جمهوری اسلامی بارها از مخالفان سیاسی و مدنی با عناوینی همچون برهم زنندگان امنیت روانی مردم یاد کرده و به ویژه در ماهای اخیر اعتراضات و مخالفت‌ها را عملیات روانی دشمن خواندند. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفت تبادل پیام‌ها همچنان از طریق کانال‌های متنوع ارتباطی برقرار است. او تداوم این گفتگوهای غیر مستقیم را نشانه امکان پذیر بودن بازگشت به برجام دانست.
نفس استمرار گفتگوها و پیامها از طرق واسطه و طرفهای مؤثر به این معناست که همه طرفها از منظر فنی بازگشت طرفها به توافق رو امکان پذیر می دانند.
3 هفته از آغاز درگیری ها در سودان می گذرد و همزمان که طرفین جنگ در خارتوم و سایر مناطق شهری به نبرد ادامه می دهند، نمایندگانی نیز به عربستان سعودی فرستادند تا با یکدیگر گفتگو کنند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
اندک شهروندان سودانی باقی مانده در خارتوم، پایتخت این کشور، صبح امروز دوشنبه را آرامتر از روزهای دیگر شروع کردند. به نظر می رسد 2 روز پس از آغاز مذاکرات طرفین درگیر در عربستان سعودی، آتش بسی شکننده در شهر برقرار شده است. 3 هفته درگیری شدید بین ارتش سودان و گروه شبه نظامی موسوم به پشتیبانی سریع یا RSF تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته و این 3 ومین کشور پر جمعیت آفریقا را تا مرز فروپاشی پیش برده است. بر اساس بیانیه مشترک عربستان و آمریکا، اولین دور گفتگوها پس از آغاز جنگ داخلی از روز شنبه در شهر ساحلی جده در عربستان سعودی برگزار شده است. این گفتگوها بخشی از یک ابتکار دیپلماتیک به پیشنهاد عربستان و ایالات متحده است که هدف آن توقف درگیری‌هایی است که خارتوم و سایر مناطق شهری سودان را به میدان‌های جنگ تبدیل کرده و صدها هزار نفر را از خانه‌های خود بیرون رانده است. در بیانیه صبح امروز که وزارت خارجه عربستان منتشر کرده، آمده است که رسیدن به آتش‌بسی مؤثر و کوتاه مدت برای تسهیل کمک‌های انسان دوستانه هدف اول گفتگو است. بر اساس این بیانیه، طرف‌های متخاصم توافق کردند که مسئولیت سنگینی برای کمک به کاهش درد و رنج مردم سودان و ارائه خدمات ضروری به نیازمندان بر عهده دارند. روز شنبه و همزمان با آغاز مذاکرات، محمد همدان دقلو، فرمانده نیروهای RSF از تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای دستیابی به آتش‌بس قدردانی کرده بود و از طریق شبکه‌های اجتماعی مشارکت RSF در مذاکرات جده را تایید کرد. ارتش سودان نیز روز جمعه اعلام کرد نمایندگانی را به جده فرستاده تا به عنوان بخشی از ابتکار عمل سعودی آمریکایی در گفتگوها شرکت کنند. با این حال به گزارش رسانه‌های محلی روز شنبه و یک شنبه درگیری در بخش‌هایی از خارتوم ادامه داشته. همزمان مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که این کشور سفارت خود در خارتوم را به بندر سودان منتقل می‌کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که خودروی سفیر ترکیه هدف تیراندازی قرار گرفت. RSF و ارتش هر کدام دیگری را متهم به حمله به خودروی سفیر ترکیه کردند. سودان از 26 فروردین و همزمان با آغاز درگیری‌های مرگبار بین ارتش و نیروهای RSF شاهد تخلیه گسترده اتباع و دیپلمات‌های خارجی بوده است. به گفته وزارت بهداشت سودان، تاکنون دست کم 550 نفر در این درگیری‌ها کشته و حدود 5000 نفر نیز زخمی شدند.
گزارش اردشیر طیبی در مورد آخرین تحولات سودان را شنیدید. عدنان قریفی، شاعر مترجم و یکی از پایه‌گذاران جدید داستان نویسی در دهه 40 در جنوب، در سن 79 سالگی در هلند درگذشت. کیانوش فرید نگاهی کوتاهی داشته به زندگی ادبی او.
عدنان قریفی، داستان نویس، مترجم و شاعر، روز جمعه 15 اردیبهشت در تبعیدی خودخواسته در شهر آمستردام در هلند چشم از جهان فرو بست. او که خودش گفته بود هنوز کارهای ناتمام بسیاری را در دست دارد. عدنان قریفی یکی از پایه‌گذاران جدید داستان مدرنیستی ایران به شمار می‌آید. از پیروان ادبیات اقلیمی که از کویر و جنوب تشنه می‌نوشت و از مظاهر بومی، از نخلستان‌های پوسیده تا ماهی‌های گندیده و زمین روبه نابودی. عدنان قریفی در 12 خرداد 23 در خرمشهر به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در همان زادگاه خود به پایان رساند و به دانشگاه نفت آبادان رفت. از دهه 40 هم انتشار نوشته‌ها و شعرهایش را در مجلات ادبی آغاز کرد. اولین بار شعر و داستان‌هایش در مجله خوشه در سال 46 مورد توجه محافل ادبی قرار گرفت. همان سالها هم بود که با همکاری منصور خاکسار، ناصر معزن و ناصر تقوایی جنگ هنر و ادبیات جنوب را منتشر کردند و همان سالها هم بود که دستگیر و راهی زندان شد. و همان سالهای زندان بود که نوشتن داستان را جدی تر گرفت و نهایتاً در سال 55 با انتشار مجموعه داستان شنل پوش در مه جایگاه خود را به عنوان یک نویسنده جستجوگر با رویکردی متفاوت تثبیت کرد. علی امینی نجفی، نویسنده و منتقد.
عدنان قریفی از پیشقرابان ادبیات مدرن ایرانه، یعنی در با همین کارهای اولش مثل شنل پوش در مه به یک نوع ادبیات مدرن، بیانی مدرن ادبی گرایش پیدا کرد و این رو توی داستانهاش متجلی کرد. میگم مدرن، منظورم اینه که ساختار مکانی زمانی روایت یک خطی رو به هم ریخت و به پیروی از بزرگان ادبیات مدرن مثل مارسل پروست و جیمز جویس این رو در هم شکست. من به ندرت نویسنده ایرانی رو میشناسم که به خوبی عدنان مثلا کارهای جویس، اولیس یا بیداری فینگین ها رو بشناسه. دیده بودم در کتابخونه‌اش که این دوتا کتاب رو با چه دقتی خونده بود و حاشیه گذاری کرده بود و زیر جمله‌ها خط کشیده بود و غیره. عدنان طبعا چپ بود، ولی در ادبیاتش من به ندرت نویسنده دیدم که بتونه به این جالبی و به اینقدر ماهرانه بین ادبیاتی که خلق میکنه و عقاید سیاسی خودش فاصله بذاره. روایت یک خطی به قول معروف در خدمت زحمتکشان بیزار بود و یک بارم که ازش پرسیدن در یه جمعی گفت که من طرفدار زحمتکشان هستم، ولی از خانوادگی زحمتکشان نبودم، زحمتکشان نمیشناسم. و یادم گفت اینا رو برید به گلشیری بگید که درباره زحمتکشان بنویسه، چون میدونید که گلشیری از خانواده کارگری میومد. نان از یک خانواده نیمه فئودال عرب جنوب بود که در نخلستان و اینجور مناسبات عشیره‌ای در واقع بزرگ شده بود.
بعدها عدنان قریفی در دهه 60 به ایتالیا و بعد به هلند مهاجرت کرد. هرچند همیشه می گفت مهاجرت را نمی فهمد و دنیای خودش را دارد. عدنان قریفی در سالهای مهاجرت بیش از همیشه از نداشتن مخاطب سرخورده بود و معتقد بود که کتاب و ادبیات چه در داخل و چه در خارج از ایران با مشکلات پیچیده ای روبروست. علی امینی.
مرگ عدنان در واقع به نظر من بسته شدن پرونده خلاقیت ادبی یک نویسنده بسیار تواناست که توانایی خودش رو نتونست عرضه کنه به شکل کافی. او از ایران فرار کرد در واقع نیمه دهه 1960 در آرزو یا در رؤیای آزادی خلاقیت ادبی به ایتالیا و به هلند مهاجرت کرد، ولی در غربت هم با مشکلات دیگه‌ای روبرو شد، به این معنی که برای کاراش اونجوری که دلش می‌خواست نمیتونست خواننده یا مخاطب پیدا کنه. یادم یک بار که 4 یا 5 مجموعه از کاراش رو بسیار خوب منتشر کرد بود، به هزینه خودش از جیب خودش مایه گذاشته بود در همین آلمان اینها رو چاپ کرد، منتشر کرد. بعد ما با هم رفتیم به یک کتاب فروشی در شهر کلن و از هر کتابی 10 تا اونجا گذاشتیم. وقتی که مثلا 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش به کتاب فروشی سر زدیم، 2-3 تا بیشتر از این کتاب ها فروش نرفته بود. اون موقع اندوه ریشخندامیز عدنان رو میتونستیم ببینیم که تو اون چشمای باهوشش چه غصه ای لونه کرده بود. و بعد برگشت به طنز، گفت چون از کشورهای عربی خوب اطلاع داشت، گفت باور کن تیراژ نشر کتاب در بحرین از ایران بالاتره.
شعرهای تبعید و چشمان سگ مرده، مادر نخل، ام الصد، سکه ها، نظارت دقیق قطارها و نخل مشتعل از جمله آثار مهمی هستند که از عدنان قریفی به جا مانده است.
گزارش کیانوش فرید در مورد زندگی ادبی عدنان قریفی رو شنیدید. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، رسانه‌ها گزارش دادند که برای باران کوثری و شقایق دهخان 2 بازیگر سینما و تلویزیون پرونده قضایی تشکیل شده است. 2 روز پیش حضور بدون حجاب شقایق دهخان در مراسم رونمایی یک کتاب و باران کوثری در مراسم خاکسپاری یک بازیگر با خشم رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران روبرو شده بود. بنابر گزارش ها بازار بورس تهران در روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی یکی از تاریخی ترین ریزش های تاریخ خود را تجربه کرد و شاخص کل حدود 120 هزار واحد افت داشت. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش ها تا 45 دقیقه دیگر.